می کنم آغاز با نام خدا و یاد او، چون که آرامش فقط با نام او ممکن شود. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکان یکان شما شیعیان و محبان آل الله، بینندگان محترم و عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله و تعالی فرجه و شریف. خیلی خوش آمدید، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه خانواده دوست داشتنی. انشاءالله که عزاداری های شما در ایام گذشته، یعنی ایام فاطمیه، مقبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه. ما هفته گذشته به دلیل پخش ویژه برنامه در محضرتون نبودیم، اما انشاءالله به مدد حضرت حجت باز هم در محضر شما خواهیم بود، باز هم خدمتگزار شماییم با برنامه دیگر، با بخش دیگری که با کارشناس جدیدی همراه خواهد بود. البته این کارشناس جدید که در این فصل جدید محسوب میشن، از قدیمی ترین و اصلی ترین کارشناسان ما بوده و هستند و ما افتخار داریم که مجدداً در محضر استاد نوروزی گوهر عزیز باشیم. استاد سلام عرض میکنم. خیلی خیلی خوش آمدید. باعث افتخاره که مجدداً در این قاب میتونم در مقابل شما بنشینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به حضرت عالی.
زنده باشید. علیکم
و سلام به همه بینندگان جان. خیلی خوشحالم که بعد از یک مدتی وقفه و دلتنگی مهمان خانه های پرمهرشون هستم و البته ما دلتنگ بودیم و پیگیر، ولی خب میفهمیم مشغله ها ما رو از خانه دوست داشتنی عزیزانمون دور کرده بود. امیدوارم که انشاءالله تو فصل جدید هم بتونیم مباحثی رو مطرح کنیم که مفید باشه و گره گشا. من در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خدمت از ماست. این عنصر زمان الحمدلله بالاخره به ما این اجازه رو داد که در محضر شما باشیم. رضا پس ما همین جلسه اول قول رو بگیریم که انشاءالله حداقل 4 جلسه رو ما در خدمت شما باشیم. استاد، موضوعی که شما انتخاب فرمودید و بیان شد خدمت بیننده های عزیزمون در پوسترهای اطلاع رسانی، بحث هیاهوی خانه بود. حالا این هیاهو خیلی معناها میتونه پیدا بکنه. شاید اولین معنا در ذهن بیننده های ما این باشه که خب اون شلوغی خونه، سر و صداهای در خونه، دعواهای در خونه. اما دوست داریم از زبان خودتون بشنویم در این جلسه اول که کدوم بخش این هیاهو بیشتر مد نظره، که بریم انشالله بهش بپردازیم.
بله. ممنونم آیه حسینی عزیزم. یه موضوعی رو من میخوام واردش بشم. بله. که گمان میکنم یعنی تو یک نگاه خیلی خیلی ساده به فرایند خانواده های ایرانی، به فرایند شکل گیری خانواده هامون اگه نگاه بکنیم، حالا چه خانواده های قدیمی، چه زوجهای جوانی که الان دارن این زندگی های خودشون تشکیل میدن، یک فرایند و یک اتفاقی توی زندگی ها داره میفته که من گمان میکنم حالا شما چون خودت هم تخصصت تو همین حوزه هست و داری با این حوزه درگیر هستی و واقعا میبینی، این که ما خانواده هایی هستیم برخلاف اون چی که نشون میدیم آرامش گریز، یعنی آسایش طلب، به شدت دنبال اینیم. شما از روز اولی که خواستگار میاد ما دنبالیم، همه دنبال جهیزیه هستن، خونه چجوری باشه، دیزاینش چجوری باشه، مبلش چجوری باشه، همه اینها رو میریم سمتش. ولی یک نفر اون وسط ندا نمیده که خب باشه، این آسایشه کنارش یک آرامشی رو میطلبه. آیا شما برای اون هم یک برنامه ریختید؟ خب همه لیست پیدا میکنیم، شروع میکنیم دیگه. مبله این باشه، چینیمون این باشه، آرکوپالمون این باشه، سیلمون این باشه، دست از این اینجوری باشه، همه رو میریزیم. اما اونجا مثلا هیچ پدر مادری پیدا نمیشن، یا مثلا خود زوجین اون عروس و داماد نمیان مثلا کنار هم دیگه صحبت کنن، بگن که آقا ما یه لیستی هم بنویسیم که عوامل مخل آرامش خونمون چیه، اینایی که اتفاق میخواد بیفته بعدن، این آسایشی که ما داریم برای تأمینش تلاش میکنیم، و یه سری چیزا هستش که آرامش خونمونم به هم میزنه، برای اونم کاری میخواییم بکنیم یا نه؟ نه، هیچی به این کار نداره. از همه آرایشگاه و همه چیزو ما میبینیم ولی هیچ کاری نداریم به این که آقا این اتفاقش میفته. ما دقیقا میخواییم بگیم چرا ما آرامش گریزیم، چرا فرایند زندگیمون به سمتی رفته که آقا نمیخواهیم عوامل ایجاد آرامش رو تو خونمون ایجاد کنیم. خب یه سوال الان مطرح کنم تا بحثم بالاخره می‌خوایم تست بزنیم دیگه، می‌خوای تست بگیر، هر مشاور مشاوری که تشریف ببرید ابتدای کار می‌خواد بشه من تست کتلی، یه تست MBTI، یه چیزی ازت بگیرم، یه اوضاع رو بررسی کنم ببینم اوضاع چطوره دیگه. من می‌خوام یه تستی بگیرم که الان شما بینندگان عزیزمون، همراهان جان ما، ببینن که تو خونه آرامش رو دنبال تأمینش هستند یا نیستند. فضای خونه چه جوریه؟ آیا آدم‌هایی هستند که آسایش می‌طلبند، آرامش گریزند؟ آدم‌هایی هستند که عوامل آرامش رو خودشون دارن از بین می‌برن یا نه آموختن اصلا؟ من نکتم همینه. اصلا ما دنبال توی هیاهوی این که من عرض کردم، این که ما خانواده‌های پر هیاهویی شدیم آی حسینی.
بله بله.
ببینید گرونی اتفاق میفته توی فضای کشور، تو فضای بیرون. قبل از اینکه تو مجلس و تو اونم تو قوه مقننه و تو قوه مجریه اتفاقی بیفته، میبینی فریادهاش رو ما تو خونه داریم بر سر هم میزنیم. یعنی مثلا یک جنگلی یک جا آتیش میگیره، میبینیم آقا ما داریم فریادهاش رو تو خونه میزنیم. چرا عنصر فریاد رو دارم صحبت؟ یک روایت خیلی زیبایی رو من تقدیم بینندگان عزیزمون بکنم که من قبلا هم تو این برنامه بارها اینو عرض کردم، با تمام احترامی که خب بالاخره به سر تخصصمون و دانشی که وجود داشته و مدرکی به قول دوستان به همه حوزه های روانشناسی و اینها داریم، اما اعتقادمون اینه که سفره نگاه اهل بیت نسبت به مسائل خانواده انقدر غنیه که ما میتوانیم با بهره‌مندی از اون خیلی از مشکلاتمون رو حل کنیم. یعنی اصلا من فکر نمی کنم که مثلا حالا تو بحث شعارم نیستا. یه روایتی است وجود نازنین امام صادق میفرماید. سه قسمت داره این روایت. من با یه قسمتش کار دارم که یکی از حضرت بالا به این تعبیر میپرسه که خدا چه چیزهایی رو مورد غضبش دوست نداره. حضرت این نکات رو مطرح میکنن. یکی از نکاتی که حضرت مطرح میکنن که ان الله یبغض القیل والقال. خدا به یه تعبیر، حالا روایت جورهای مختلفی تفسیر شده، خدا داد و بیداد و دوست نداره. خونه داد و بیدادی رو دوست نداره. آدم داد و بیدادی رو دوست نداره. بعضی موقع شما مثلا شما تعابیر قرآن داریم که چرا صداتون رو جلو پیامبر انقدر بلند میکنید؟ به این بحثه بحث اون ادبه یه بحثه، این که آقا صداتون رو نکنید فوق صوت النبی، داد بر چی بزنی؟ حالا حیان کنم اومیتن زنده باشم پیامبر یا نه، اصلا مهم نیست. شما چرا داد میزنید جلوی پیامبر؟ چرا فریاد میزنید توی یک مکان؟ یعنی خب پیامبر برای ما یک گذرواژه ایست در واقع، اینکه ما میخوایم از این موضوع برسیم به منات ماست دیگه. بله بله. مسیر ماست. جلوی سایر ائمه هم همینطوره، جلوی سایر بزرگان هم همینطوره. اصلا ادب اقتضا میکنه تو چرا صدات اینقدر بلنده، تو چرا اینقدر داد میزنی، تو چرا اینقدر فریاد میزنی. بعد توی تفاسیرش نگاه میکنیم، میگه آقا خونه هایی که توش داد و بیداده فریاده دوست داشتنی نیست. نمیگه دعوای حسینی، خیلی برای من جالبه، اصلا بحث ما الان دعوا نیست. یعنی شما اصلا دعوا و عنصر دعوا رو بذار کنار، من سراغ دعوا نرفتم، من دارم میرم سراغ این که تو خونتون نمیتونی آروم حرف بزنی. وقتی میخوای گفتگو بکنی، تو گفتگوی کلامیت انقدر خشونت کلامی و پرخاش صدا و خشونت صدا رو داری. شما خب اهل فنی خودت، تو کلاس های فن بیان خودت هم مدرسیشی و آموزشش رو میدی، یکی از نکاتی که داری مخاطبینت میگی، میگه وقتی داری صحبت میکنی، تو بالا پایین صوتت و اینا از الفاظ و واژگانی که دارای خشونتن انقدر استفاده نکن. بله. یعنی کلام واژارایید به نحوی باشه که نرم و لگن باشه، مخاطبت آزرده نشه. خب من سوال دارم، خب اصلا ما همه مجری تو خونه هم، خب اجرا کنیم این برنامه رو، چرا برای مخاطبمون انقدر احترام قائل نیستیم وقتی میخوایم حرف بزنیم از سنت زیبای واژه‌آرایی مهربان استفاده کنیم؟ چرا میگه خب با خشونت طرف رو صدا نکن؟ چرا میگه با خشونت با طرف گفتگو نکن؟ منظورش از خشونت این نیست که تو بلندش بزنیش، که این که تو الان مثلا میخوای صحبت کنی، یه گفتگوش سایه داشته باشی. حالا برای مثال یک نقدی اتفاق افتاده، یک ناراحتی اتفاق افتاده، یه چیزی شده، چرا تو از روز اون لحظه اول که میخوای صحبت کنی بری سراغ گفتگو، تون صدا رو 15 20 همینجوری بالاست؟ چرا ولوم بالاست؟
فکر میکنیم انگار به قول شما با صدای بلنده این حرف شنیده میشه، در حالی که به قول شما تو همون جلسات فن بیانی که از نکاتی که ما عرض میکنیم همینه، میگیم فکر کنید فقط با بالا بردن صدا یا مثلا اونجایی که میخواید
حقانیت نشون میدی،
آره اون فقط با داد زدن میتونی. یه وقته من این مثال رو همیشه میذارم، بله. اون معلم ها رو یادتونه توی مدرسه یه جایی صداشون رو میوردن پایین، بعد بچه‌هایی که داشتن سر صدا می‌کردن حالا آروم میشن که ببینن معلم چی داره میگه. به قول شما تازه صدا بهتر شنیده میشه. بله. حالا بین چیز هم معروفه دیگه، بین نقل قول عامیانه یا تو فضای مجازی این لطیفه به نوعی معروفه که خانم‌ها میدونن که 95% موارد حق با شوهرشونه، فقط لحن شوهر بده.
دقیقاً.
یعنی یا صدای بالاست
و انتقاده همون وسط. خیلی نکته خوبی رو اشاره کردی حسین. ببین الان مثلا نکته من می‌دونید چیه؟ من میگم شما نگاه کن، میخوای صحبت کنی، مثلا من توی کلاس به عزیزانی که مثلا تدریس میکنن، بعضی موقع من توی جلسات بهشون میگم، شما هم قطعا اینو تذکر بودی، میگه آقا چرا مثلا کلاس داد میزنی؟ چرا تون صدات بالاست؟ چرا فریاد میزنی؟ بابا اصلا خود همین عاملش، میگه آقا کلاس نمیتونم اداره کنم. بعضی موقع بهش میگم آروم‌تر صحبت کن، کلاس اداره میکنی. اصلا تو وقتی داد میزنی صدات انقدر بالاست، هم همه و پچ‌پچ بچه‌ها بیشتر میشه و تو هم اصلا اونا رو نمیشنوی که بخوای مدیریت کنی.
دقیقاً.
وقتی تو صدا رو میاری پایین‌تر، آرام‌تر صحبت میکنی، میبینی آدم‌های بیشتری رو میبینی، نجواهای بیشتری رو میشنوی و گفتگوهای بیشتری متوجه میشی. دقیقاً نکته من همینه. یه موقع یه زن شوهری اومدن تو صحبت کنن، همین مثال قشنگی که زدی، طرف اومد شروع کرد به صحبت کردن. دعوا سر این بود که خونه مادر خانم رفته بودن مهمونی و قرار بود کادو بخرم، ایشون کادو یادش رفته بود، بعد رفته بود تو جلسه برگشته بود گفته بود که حالا ما کادو نخریدیم، قرار نیستش که مثلا حالا ما رو اعدام کنیم. بعد به ایشون مثلا بیان و صحبت و این حرفا گفتیم ببین الان شما دقت کن مطلب رو نگاه کن، تو دعوایی که اتفاق افتاده خانومت ابدا به این که تو این کار رو نکردی کاری نداره. یعنی همه حرف تو جلسه این بود.
بله بله.
داشت گفت چرا اینجوری مطرح کردی
و بی ارزش کردی.
آفرین. یعنی ببین نوع بیان ما آدم ها، یعنی مثلا شما خیلی به قول شما تعبیری که میگه 95% حق با مرد هاست، حالا معتدلش کنیم خانم ها معترض نشن، بگیم آقا مثلا خیلی موقع شاید مثلا اتفاقه باشه، حالا مرد هم قطعا مقصرا، ولی اونجا تو انقدر بد برخورد میکنی خودت میری گوشه رینگ. چرا؟ چون انقدر بد حرف میزنی، انقدر تند حرف میزنی، بلند حرف میزنی. من میخوام ابتدای برنامه در عرض یک دقیقه یک تمرینی رو بدم به همه خانم ها و آقایون، خانواده های گرامی. شاید از این زاویه هیچ وقت موارد نشده بودیم که آقا مشکلات خانواده رو همیشه مثلا این میبینیم صحبت. من میخوام از امروز از قدرت خودمون و اون نعمت خدا دادی به همه کسانی که تو چه مجردی چه متعهلی چه هر کسی که هستی، یک نعمتی برای ایجاد آرامش میخوام صحبت کنم.
چقدر خوب
که آقا تو نگاه کن ببین ولوم صدات رو چنده. ببین من انقدر مراجعه داشتم آی حسینی که یکی این که میگم نقطه شاه بیتش بود.
بله.
اصرار مثلا خانم میگفت من چیزی نمیخوام، بگو فقط آروم حرف بزنه، بگو فقط با صداش منو نخراشه، یعنی این داد که میزنه من از بین میرم. یه تحقیقی کرده بودن، توی این تحقیق یک جامعه آماری رو برده بررسی قرار داده بودن، خیلی برام جالب بود. من این تحقیق رو جدیدنم به دستم رسید و مطالعه میکردم، شاید مثلا اینقدر برام جالب بود که تا مثلا 2-3 ساعت نیمه شب نشستم و خوندمش واقعا.
بله.
و این تحقیق یک قسمتیش و این نکتهش این بود که تو تربیت بچه‌هایی که پدرها یا مادرهای دادزن داشتن، قدیم دادزنایی بودن که میستن سر بازار، میگه این دادزنن، داد میزنن، میگه بلند بلند حرف بزن، بابا اونو بیار، بابا اینو ببر، یه فضای ملتهب و آشوب. نوشته بود اینها حوزه اعتماد به نفسشون از سطح عموم جامعه، از سطح عموم جامعه، یعنی عمومی که جامعه میگیم، اونایی نیستن که اعتماد نفسشون قویه، نه، اونایی که اصلا کنارن
که نرمشو بگیریم مثلا به قول شما خیلی میتونه حد پایینی هم داشته باشه،
یعنی اینا مثلا استاندارد هم نیستن، ولی خب بالاخره اینجوری نیست که ما بگیم بی اعتمادن، اعتماد به نفس ندارن یا مثلا مشکل دارن. نوشته بود از اونها هم بسیار پایین‌تر، یعنی اون درصدی که ایشون داد آقا از اونها هم خیلی پایین‌ترن. بعد اینا به جالب بود پرسته بودن شما توهین شنیدید؟ ببینید خواهش میکنم بینندگان عزیزمون به این دقت کنن، اینا نه توهین شنیدن، نه فحش شنیدن، نه مثلا تحقیر شدن، نه مقایسه شدن، نه ضعف‌هاشون به رخشون کشیده شده. اینها کسانی بودن در کنار پدر و مادری بودن که من میگم دادزن، یعنی فریاد بوده در ادبیات بیانشون در حوزه این که می‌خواستن صحبت کنن، برو لیوانو بردار بیا، بابا چرا داد میزنی؟ اینا بچه‌هاشون بچه‌ای بی اعتماد به نفسی بزرگ شدن. یعنی اصلا کاری نداشت که آقا پدر میخواد پرخاشگری بکنه، میخواد مثلا داد بزنه یا حسین، نه نمیخواست تحقیر کنه ها، با داد حرف می‌زده. دکتر دوم تحقیقو بگم که این خیلی جالب تره. خب الان دیدید خب توی فضای مجازی شما خودت بالاخره نگاه می‌کنی استادی.
بله.
خیلی از فضای مجازی این برنامه‌هایی که اجرا میشه، مثلا آقا این ورکشاپ‌هایی که اجرا میشه، چه می‌دونم این گروه‌هایی که میام مثلا برام روشه چگونه عاشق شویم، نمی‌دونم کتاب بنویسه طرف چگونه من عاشق خودم شوم، چگونه عاشق اون شوم، عاشق این شوم، بعد از اینا یاد میدن. بعد نوشته بود که بابا تو اصلا نمی‌خواد بری سراغ تکنیک‌های عاشق شدن، تو فقط تنها کاری که میتونی بکنی روی تنظیم صوت و ولوم صدات کار کن. برای اینکه تو اون تحقیق این مطرح شده بود و واقعا جالب بود، من وقتی با شما صحبت میکنم ارتعاش صدام رو اعصاب شما تأثیر میگذاره و تمرکز شما رو میریزه به هم. وقتی تمرکز شما رو میریزه به هم، یک، قدرت درک مطالب از طرف شما میاد پایین. وقتی اومد پایین، قدرت پذیرشتونم میاد پایین. بعد همونجا من اگه به شما بگم مامانت این کارو کرده، مثلا خانم من بگه مامانت این کارو کرده، طرف این همسرش قاطی کرد، بعد من که باشم صحبت عادی میگم، تو صحبت عادی نمی‌کردی، تو قبلش چند تا از خاکریزها اینو ریختی به هم. یعنی ممکنه شما تو کاسبی همینو ببینی، یا مثلا طرف میره مشتری پیدا کرده، میخواد مثلا اون مشتری رو جذب بکنه، بعد اینو رعایت نمیکنه، بعد خیلی رعایت نمیکنه، بعد یهو مشتری رفت از مغازه، یهو یه ساعتی منور رفته بودم برات که برگردی بیای مثلا بخری، چرا کجا داری میری؟ بعد میگه که اصلا تو رو مخ من بودی با حرف زدنت، اینقدر داشتی با واژهای بلند صحبت میکردی، مثلا رفتم گفتم ولش کن، جنسش هم خوبه، تخفیفش هم خوبه، ولی اصلا رو مخ منه.
با وجود اینکه ممکنه حق با شما باشه، یعنی این مثال رو همیشه میزنیم دیگه که بابا شما وقتی داد میزنی، هر چقدر هم که حق با تو باشه، طرف مقابل دیگه نمیتونه حق رو به تو بده.
بله.
چون آدمی که محق باشه دلیلی برای داد زدن نداره. دقیقا. و یک حالت دیگه هم میشه گفت برای اینکه خیلی راحت به نظر مردم خودشون مورد سنجش قرار بدن هر حرفی رو که میخوام بزنن، شما وقتی میخوای به همسرت، به فرزندت، به پدر و مادرت ابراز علاقه و محبت داشته باشی، مودت داشته باشی، در واقع آیا آروم میگی دوستت دارم یا برام عزیزی یا داد میزنی؟ خب این خودش خیلی راحت اینو نشون میده که آقا در مقابل این مدل حرف زدن، حالا اونجایی که خدایی نکرده کار به توهین میرسه، کار به دعوا و بحث میرسه، اونجا چرا داره تونه صدای میره بالا؟
تعبیر قرآنی
این
بگم،
قابلیت هست، بفهمید
چقدر خدا قشنگ حرف میزنه. این تعبیر توی موضوعی که الان مطرح کردی تو حوزه مهربانی، حالا ما اینجا با خیلی با بینندگانمون کار داریم، یعنی تو حوزه این تکنیک ها، حالا تو مقدمه بس من حتما همراهمون باشن، میگه وقف جناح آمد دل، یعنی میگه این وقتی میخواد از مهربانی حرف بزنه تو دلش یک خشوع میاره، یک افتادگی میاره. یعنی تو وقتی میخوای به یکی ثابت کنی دوستش داری و مهربانی، استعلا نیستی روش، یعنی نگاه از بالا بهش که نداری که. یعنی وقتی میگه آقا تو میخوای با این آدم ابراز محبت کنی و بگی اینو دوستش داری، مثلا تو بادی لنگویی چون زبان بدن اینجوری با یارو دست که میدی، طرف اینجوری بهش دست میدی، چه خبر؟ ولی وقتی میخوای نشون بدی دوستش داری، دست اینه، یعنی هضمش میکنی تو خودت، میریش کنار خودت. تو حوزه عاطفه و محبت هم دقیقا همینه. وقتی شما میخواهی بگی آقا من بچه‌مو دوست دارم، میخوام نصیحتش کنم، و مثلا شما ایشون رو از مدرسه بهت زنگ زدن گفتن ایشون بسیار فحش میده و تو خونه نمیدونستی این فحش میده، اولین واکنش تو به عنوان یک پدر اینه که خیلی روانت میریزه به هم. من یک جمله عرض بکنم، ما تو حوزه تربیت وقتی دچار یک سری چالش ها و خطاهای فاحش میشیم، تو حوزه همسرداری دچار یک سری چالش ها و خطاهای فاحشی میشیم، یکیش اینه که شما اولین اتفاقت بعد از یک چالشی که تو زندگی اتفاق میفته، مثلا بهت میگن آقا همسرت پشت سرت حرف زده، همسرت یه پول زیادی خرج کرده، بچه‌ت هم چه خطایی رو کرده، تو اولین چیزی که توت فرو میریزه خاکریز اعتمادته.
دقیقا.
یعنی احساس خیانت میکنی. چرا؟ ناخودآگاه. مثلا خیانت حتما خیانت بزرگی نیست که، مثلا چرا خلاف نظر من عمل کرد؟ ببین ناخودآگاه، مگه قرار 20 تومن خرج کنه؟ چرا 30 تومن خرج کرد؟ مگه این قرار نبود مثلا تربیت بشه مؤدبانه تر حرف بزنه؟ چرا تو مدرسه فوشت آبرو منو برد؟ یعنی تو احساس شکست میکنی. این احساس شکست که اولین خاکریزی است که معمولا در هنگام چالش خانوادگی تو وجود ما ایجاد میشه، یک راه برون رفت رو معمولا ذهن دستور میده.
بله.
داد بزن آروش. چرا؟ چون عصبانی. چون یعنی احساس شکست داره، آزارت میده. ما وقتی عصبانی میشدن توی خیابون دیدی، وقتی عصبانی میشتر از ماشین میاد بیرون، آه شروع میکنه داد زدن، ماشینش خراب شده، چون اون دستور بهش داد، ضمیر ناخودآگاهه گفت تو اینجا شکست خوردی، ماشینت خراب شد، حالا مالی فولی فلان همه اینا میاد، دیگه با داد میخوای بری خلاص کنی خودتو. اینجور موقع ها بعد میره میگه خب من رفتم صحبتم کردم، چرا درست نشد؟ بابا خب تو خاکریز اعتمادت از بین رفته بود، اصلا آدمی که در مقابلت بود رو یک دشمنی دیدی و شروع کردی به حمله کردن بهش و اون اصلا دیگه چیزی نمیشنید، فقط یک انسانی میگید که یک دهانی بازه، فقط داره ارتعاشات صوتی زیادی خارج میشه ازش، چیزی متوجه نمیشه، اصلا حرفی نمیزنه. جمع کنم قسمت اول عرضم
بفهمید، خواهش میکنم.
و اونم این که تو گفتگو توی خانه پرحیاهو هیچ وقت نهالی رشد نمی کنه. اولین نهالی که باید تو خانواده به نص قرآن رشد کنه مودت است، محبت است. مودت و محبت مثل گلهایی که تو آپارتمان ها هست، میگن آقا بالاخره یه تیکه نور از یه جا میاد تو دیگه، بهش بتابه. مودت و محبت تو فضایی رشد میکند که اون خضوعه، اون آرامشه وجود دارد. شما نمیتوانی تو خانه پرخاشگر رو بگذار کنار، همین که نمیتوانی تون صدای آرام، چون تون آقا بعضی ما فکر میکنیم، من میخوام اینو عرض کنم، صدا در خانه، فریاد در خانه میتواند بسیار شخصیت تولید کند. ببین من اصلا اگر این رفرنس علمی هم، این مقاله معتبر علمی هم نبود، من دارم از آیه و روایت برای شماست. این خدا از قیل و قال بدش میاد، خدا از فریاد بدش میاد. اصلا من تو حوزه این که تو عصبانی هستی یا نه، من آدم مهربان پرخاشگر فریادگرم دیدم، پرخاشگر نه، فریادگرم دیدم. تو وقتی بلند حرف میزنی دوستت نخواهند داشت. چرا؟ چون نمیتوانند با تو ارتباط برقرار کنند. تو وقتی فریاد میزنی دانش آموزت، فرزندت بی اعتماد به نفس میره جلو. اما وقتی آرامش طمأنینه و استفاده درست از واژگان رو داری، در کنارت انسانها امنیت دارن. امنیته یعنی چی؟ یعنی این که ذهنش اون دیوار دفاعیش فرو نمیریزه. تو میخوای نقد کنی، هر کاری میخوای، میخوای عشق ببرزی تو خونه، میخوای نمیدونم اصلا غذا پخش کنی، از اون غذا لذت ببرن. بعضی موقعا نمیدونم براتون پیش اومده دیده باشید، یه طرف برمیگرده میگه که یکم اونتر ببینیم چه خبره. یعنی انقدر فریاد کردی قوه تمرکز طرف رو ازش گرفتی، اصلا هیچ کاری نمیتونه با تو انجام بده، نمیتونه با تو گفتگو بکنه. خانم ها، آقایون، خانواده ها، پدر و مادر ها، تو هر کسوتی که میخواهید تو این خانواده دوست داشتنی فضای خونه رو به سمت آرامش ببرید. ما امروز نه آمدیم در رابطه با امکانات سخت افزاری صحبت کردیم، نه در حوزه نرم افزاری صحبت کردیم. آمدیم در قسمت اول از یک نعمت خدادادی داریم صحبت میکنیم. این نعمت خدادادی که خدا داده دیگه. دیگه ایناشو بقیش میخوام بسپارم به تو. تو باید برامون صحبت کنی، اینا رو بگی. بگی که آقا اینا رو تمرین کنیم. ولی یه قسمتش اینه که تو باید تمرین کنی رو این که حتی اگر میخواهی بدترین نقدها رو بکنی، تو رسوتر پایین‌تر، آروم‌تر صحبت کن. تا شنیده بشی، تا دیده بشی. خانم آقا هم نداره. اینکه خانم میگه من دیده نمیشم، اینکه خانم آقا میگه من دیده نمیشم، میخوام بگم تو اصلا نذاشتی هیچ خاک ریز تمرکزی رو برای طرف مقابلت. وقتی تمرکز طرف مقابلت ریخته شد، تو اصلا دیگه ارتباط نمیتونیش برقرار کنی. واسه حیاهوی خانه ها یک قسمتیش به خاطر اینه که ما احساس شکست میکنیم وقتی اتفاقی میفته. و وقتی احساس شکست میکنیم، اولین مکانیزم دفاعی که در ما فعال میشه اینه که من با فریاد خودم رو آروم کنم و به طرف مقابلم بفهمونم که آقا تو به شدت اشتباه کردی و من خیانت کردی، به من خیانت کردی. و وقتی این اتفاق میفته دقیقاً از همونجا ما ضربه میخوریم، چون طرف مقابل بارو نمیشنوه. چرا؟ چون تمرکزش به هم زدی. وقتی تمرکزش به هم زدی تو اصلا تو نمیشنوی، تو اینجوری داد زدی اصلا تمرکز نره. اون فقط یک چاره میاندیشه اونجا که چجوری میتونم تو رو خاموش کنم یا از اونجا درم. بماند که چی میخوای بگی. و این نسخه در کلاس، در تعامل تجاری و بیزینس، در چه میدونم ارتباطات کلامی زوجین و و و و همه جا اتفاق میتونه بیفته. اینو حواسمون بهش خیلی باشه. ها نمیدونم رفت برگشت داریم یا نه. من
آره این نکته رو اضافه بکنم معید کلام شما.
خواهش
بکنم. بارها بوده خانم هایی که میگن همون نکته که شما فرمودید که یا آقا تو فقط داد نزن.
دقیقاً
این قشنگ اون استیصاله شاید معلومه که خانم میگه باشه من الان متوجه شدم اشتباه کردم. میشه فقط داد نزنی؟ دو تا حالت داره. یکی همون نکته که شما فرمودید از این جهت که آقا این حالت صدا باعث میشه به نوعی هم اعصابش به هم بریزه، تمرکزش به هم بخوره و اصلا نمیشنوه به نوعی. اما نکته دوم که من این خیلی برام جالبه و بله. اون اینه که اون تحقیقی که فرمودید برای فرزندان یک همچین اثری داره.
بله.
در بزرگسالی هم میشه گفت این اثر ممتد خواهد بود. چرا؟ چون همون خانم میگه که تهش این شاید تو ذهنش میگه مگه من چقدر ضعیفم که دارید سر من داد میزنی؟ مگه حق من اینه که توی شوهر سر من داد بزنی؟ یعنی باز انگار اون عزت نفس خرد میشه در لحظه.
ترومای کودکی چجوری میشه؟
آفرین، به قول شما این میاد بالا دوباره.
همونه.
یعنی ما هی داریم همینو میگیم. و این نکته دیگه شما فرمودید بابا با داد زدن هر چقدر حرف خوبم بخوای بزنی، حتی اگه انتقاد میخوای بکنی، برعکس نتیجهش. در حالی که تو کلام آروم خانومی به همسرش گفت که به نظرت امشب غذای خونه مادرم چجوری بود؟ همسر گفتش که خیلی آروم، خوب بود، ولی احساس کنم مثل همیشه نبود. نه خیلی به نظرم نچسبید. و خود خانم شروع کرد باز کردن ماجرا که آره دو سریه اینگار خوب نمیشه. حالا تصور بکنید اون آقا بگه بابا مادر تو هم که
آره.
اصلا نکته دیگه، اصل ماجرا کلا
فراموش میشه. یعنی
میریم تو فرعی
غالبا هم همینه. یعنی اصلا ببینید، من همیشه میگم میز گفتگو گم میشه. یعنی خیلی موقع ها تو این ارتباط ها من معتقدم اینکه اصلا این یک پدیده اثبات شده است. ببینید ما این تروماهای کودکی که برای ما اتفاق میفته و ما میایم بالا و این شکل میگیره، ببین مثلا شما نگاه میکنی، ببین تو یک والد پرخاشگر داشته باشی، طرف ببینیش مثلا میاد پیشت، والد پرخاشگری داشته، بعد این والد پرخاشگر هر آنچه که حالا اصلاح نکرده دیگه همش مونده، بعد این بچه خودش یک والدی میشود دیگه، این والد دوست ندارد پرخاشگر باشد، اما تنها مکانیزمی که آموخته مکانیزم داد بوده، مکانیزم فریاد بوده. یعنی دیده در همه چالش‌های زندگی اون چیزی که در مقابل چشمان او تصویر بسته شده این بوده که همه داد می‌زدن. یعنی تو چالش‌ها، این که میگم چالش می‌تواند مثبت باشه، می‌تواند منفی باشه. یعنی می‌خوایم عروسی داریم، عروسی خیلی هم چالش خوبیه دیگه، باید لباس بخریم، باید نمیدونم مثلا یه سری مقدماتی فراهم بکنیم دیگه، ولی نگاه می‌کنیم می‌بینه ما داشتیم عروسی می‌رفتیم، می‌خواستیم لباس بخریم، باز دعوام شد.
معروفه دیگه، کلیپای تمیزش
هم آره یعنی من چرا همش دعوا میشه اینجا؟ ببین ما چون تو اون برون رفته، مثلا اون بهش میگفت که خب امروز بعد این لباسی که مثلا تو عروسی مثلا عمه جانمون مثلا دو سال پیش پوشیدی یا یه سال پیش پوشیدی رو الان نداریم بخریم اینجا برو. نه خب اون موقع بابا ملت ما دیشب یادشون رفته چی خوردن، بعد تو یه سال پیش لباس پوشیدی حالا میخوای اونو نپوشی. اون بعد اون داد میزنه، برای اینکه میخواد ثابت کنه که آقا تو اشتباه کردی. داد بابا چرا داد میزنی؟ باشه بگو که آقا من این لباسو بپوشم این میشه این میشه این میشه سوزار بردی دیگه، چرا داد میزنی؟ و تو میخوای بگی ندارم، تو چرا داد میزنی؟ یعنی مکانیزم من تو حوزه کودکی به عنوان ترومایی که شکل میگیره تو بزرگسالی، این فقط داده. و من ناخودآگاه وقتی بچه‌م یه اتفاقی میفته یا همسرم در مقابلم موضعی میگیره، میگه اولین مکانیزم که فعال میشود مکانیزم فریاده. و من میگم در مقابلش همینجوری چه صف میبندم. و این میخوام اینو عرض بکنم، ما خیلی موقع ها آی حسین جان وقتی میخوایم وارد یک فضای ارتباطی بشیم و یه نسلی رو از اصلا یک اتفاقی نجات بدیم، و اینو میخوام عرض بکنم، ما میخوایم نسلی از یک اتفاقی نجات بدیم. بخیر آدم ها الان همیشه این حواسمون باید بین باشه که ما بچه هامون ادامه ای هستند الالقیامه تا ظهور حضرت حجت انشاءالله، که بالاخره میخوان جامعه رو بسازن دیگه. خود توی اون جامعه ای که این آدم ها میخوان ساخته بشن یا میخوان خودشون والد بشن، خودشون میخوان نقشای ایجاد بکنن، نقطه اتکای اون جامعه اگر شد برای احقاق حقش فریاد، قطعاً اون جامعه و اون آدم‌ها دامن شکست خورده ای، چون مکانیزم‌های فریاد در برابر هم دیگه اینه که در واقع میشد آنچه به جای نرسد فریاد است. یعنی تو هر چقدر داد بزنی هیچ کسی در مقابل قانع نمی‌شود، هیچ اقناع اندیشه‌ای رخ نمی‌دهد، هیچ تحریک احساساتی رخ نمی‌دهد. طرفی که بزنه که داد بزنم بلکه اینکه هیجانی احساساتی بشه، نه، تو فقط اسپاسم‌های عصبی این آدم رو افزایش می‌دی. تو هیچ اقناع اندیشه و هیچ تحریک احساساتی در وجود او ایجاد نخواهی کرد که بخواد این آدم بیاد با تو همراهی بکنه، بگه باشه تو نداری دیگه، من حالا در کنارت هستم. بعد می‌بینی هی داری دورتر میشی. بعد خیلی موقع دفاتر میام پیش شما مثلا چرا ما هر وقت با هم حرف می‌زنیم دورتر میشی؟ من امروز تمرین بکنیم، یک تمرین 10 تا که زیاده بگیم، آقا از امروز بهت یه ولوم بدیم پایین تر صدا رو تو گفتگوامون، توی حتی عاشقانه هامون، حتی عاشقانه هامون داد بزن. بعضی وقتی طرف تو خیابون بیشتره. یعنی طرف ببین آزرده میکنه این. حتی داری عاشقانگی هم میکنی مثلا انجام میدم. یه جمله بگم، پیروز رفته بودم یه جایی، به قولی که از دوستان ما یه تعبیر خوبی داره حسینی، میگفتش که بابا شما عاشق، شما دل بسته، ولی انقدر عشقتون رو نریزید کف خیابون. من رفته بودم و داشتم میرفتم با خانواده کوچولوامونم با هم بودن، بعد دیدم یه آقا خانومی دارن میرن و مثلا یه بچه هم کنارشون بود. یعنی میخوام بگم از اون دوران خیلی عاشقانه اول زندگی گذشته بود. حالا تو خودت بهتر میدونی، اون دو سال اول طرف فاکتور میگیره میگه باشه دیگه خیلی است. به یه حرکاتی میکردن توی خیابون، من احساس کردم خیلی داشتن نگاهشون میکردن، خیلی داشتن نگاهشون میکردن. بعد واکنش های یکی از این زوجین خیلی برای من جالب بود. ببینید اون آقا شاید داشت میگفت من دارم عشقمو فریاد میزنم، دارم به تو میگم خیلی دوستت دارم، مثلا حتی تو خیابونم میتونم مثلا اینو مثلا فریاد بزنم از کسی نمی، ولی میخواستم خیلی دوست داشتم مثلا اونجا میتونستم برم بهش بگم که دوست عزیز تو الان دنبال این هستی که فکر کنم این سیزو بالاخره بعدن برداشت کنی دیگه، الان داری کاشت میکنی یک سری عشقها رو که بعدن برداشت کنی. میخوام خیلی ساده بهت بگم که از لحاظ تکنیکال، از لحاظ علمی، از لحاظ روانشناسی و هر چیزی که دیگه من بلدم و دوست دارم در اختیارت بذارم، میگه همه داری اشتباه میگی، چون الان خانومت معذبه، اصلا معلومه اذیته، معلومه داره ناراحتی میکنه، یعنی تو این سبک عشق ورزیدی که داری میکنی، من میخوام بگم که مثلا شما تو خیابون هم مثل رفتار رو از طرف میخوای انجام بدی، اصلا بذار کنار فریادو، وقتی شکل رفتار تمرکز عاطفی طرف رو میریزه به هم، اصلا من دیگه قدرت کاشت عشقی ندارم در وجود او که بعدن بخوام این رو سیراب از عشق کنم و برداشت عاشقانه هایی از او داشته باشم. اصلا او نپذیرفت در وجود زمین او بایر شد در مقابل نوع ورود من تو حوزه ایجاد عشق و ارور داد به قول امروزی ها، اصلا واکنش نشون داد، نپذیرفت، اصلا رها کرد، تو نمیخواد تو این بغلش کنم تو خیابون بگم ببین من عاشقتم، اصلا اون سیستم حیای اون زن، هر چقدر اون زن اصلا اعتقادی به این زن داشته باشه، مکانیسم بدنش بر اساس حیا طراحی شده، حیایی که عرض میکنم مثلا حیا دینی نیستا، اون ساختار بدن و ظرافت اون نمیپذیره اون رفتار رو. مثلا میخوام بگم این که وقتی میگم داد ریشه در حوزه های علمی مختلفی دارد که آقا تو وقتی هم مثلا فریاد بزن کنار اون واکنش هیجانی عاشقانه ای تو نمیپذیره، بچه ها دید مثلا یه میگیری بوسش میکنی اینجوری فشارش میدی، بعد بچه میگه دیگه سر میگه میره، یعنی اصلا برمیگه یه چیزی بهت میگه میره، میگه بابا من که خب بوست کردم، بابا خودت اشتباه کردی، چلوندی بچه رو، اون اصلا اسپاس معصبیه، فقط احساسی میکرد که یک پلنگی به اون حمله کرده میخواد خلاص شه از دستش.
آره واقعا هم همین
دوستش هم نداره،
به قول شما نیت ما اینه که آقا چون دوستش اینقدر دوستش دارم دلم میخواد لهش کنم.
آره
هول له شد واقعا،
واقعا نشد
این مشکل ایجاد شد. من فقط قبل از که فاصله بگیریم یه وام بگیرم از ابتدای صحبت های شما، این فرمایش گرانبها که فرمودید که ما برای ازدواج آماده میشیم، سعی میکنیم که مقدمات عروسی و ازدواج و خواستگاری اینا رو فراهم بکنیم، لذا بخاطر این مثال رو بزنم که ما همونطور که جهیزیه رو میخوایم بچینیم، به قول شما ای کاش جهیزیه روانمون رو هم میچینیم، ای کاش به این فکر میکردیم که آقا من به فکر اینم که برای دخترم جهیزیه فراهم کنم، برای پسرم از الان فکر یک مالی باشم، یک خونه ای باشم یا هر چیزی، از الان به فکر تربیت روانی یا اون آرامشه هم باشم.
دقیقا.
اما همونطور که فرمودید من پدر و مادر وقتی تو خونه خودم با داد و بیداد پیش رفتم خیلی دغدغه ای
داشتم، پلنی ندارم اصلا، پلن آموزشی تعریف نشده برام.
خیلی عالی، خیلی ممنونم عزیز. کیف کردم تو همین بخش اول و مشتاقم هر چیز زودتر برگردیم ان شاء الله بخش دوم رو ادامه بدیم. با اجازه شما بریم با هم دیگه یک بخش رو تماشا کنیم، باز میگردیم و ان شاء الله این بخش جذاب تقدیم شما در ادامه خواهد شد. Thank you.
حالا نگار، حق با تو بود، من اشتباه کردم. منو ببخش.
خیلی ممنونم که همچنان ما رو تماشا میکنید از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. اثرات فریاد و داد همیشه هویدا و مشخص و روشنه. ما گاهی اوقات خودمون رو میزنیم اصطلاحا به اون راه. یه وقتهایی میخواییم فراموش بکنیم، بگیم حالا داد زدم دیگه، حواسم نبود. اما اثراتی میتونه داشته باشه، پیامدهایی میتونه داشته باشه که بعدها باید بدویم دنبال این که تو رو خدا برطرف بشه. پس این بحث رو ادامه خواهیم داد که بتونیم از الان اصطلاحا پیشگیری بهتر از درمان رو رعایت بکنیم. ما در منظر استاد نوروزی گوهر هستیم، بریم و گفتگو بکنیم، لذت ببریم، یاد بگیریم و در خدمت شما.
یه نکته ای داشتم بهش فکر میکردم حالا که میان برنامه‌مون داشتیم نگاه میکردیم، ادامه بحثت که قبلش رفتی.
بله.
ببین من خیلی اعتقاد دارم به این موضوع، یعنی شاید از اون نکاتی است که خب میگه الان هیچ خریدارش نیست، الان میخوام بگم مثلا اینکه آقا به قول شما کسی نمیگه جهیزی ندیده و هیچ کس هم حرفی نمیزنه، ولی این که ما چرا اصلا سواله دیگه، چرا ما اصلا نگران اون فرایند و اون زیرساخت‌های امنیت روانی خانواده‌مون نیستیم؟ خب چرا نیستیم؟ ببینید ما چرا یهو پا میشیم میریم بخاریمو زیاد میکنیم؟ احساس که سرما میکنیم دیگه، طبیعیه دیگه، بالاخره یک فرایندی تو وجود ما ایجاد میشه، مکانیزم ما برای اون نیازی که هست کشتمون میشه، پا میشیم یه غذایی میخوریم، تشنمون میشه، آب میخوریم. چند بار اصلا آب خوردم، چرا تشنه شد دهنم خوش شد، این کارو کردم. احساس نیازه در ما تعریف شده، نیازه در ما تعریف شده. ما تو حوزه تربیت یه سری نیازها برامون تعریف نشده آقای حسینی، و این یکی از غمبارترین و جانکاهترین نکاتی است که من تو زندگی با مقابله با مراجعینم و اصلا خودم اینو تو خیلی جا، چرا تعریف نکردیم برای خودمون یه سری نیازها رو؟ ببین الان مثلا میخوام بگم، من امروز تکنیکال بیان و سخن رو وقتی تو حوزه خانواده میخوام تعریف بکنم، بعد این موقعی بیام همکارای خودم هم قانع کنم تو حوزه روانشناسی و تربیت که تو به اونا پیش نیاز تربیت خانواده و اینا نمیتونی واردش بکنی. بابا ما اصلا بیان و نطق که ریشه قرآنی داره، علمه البیان، از اولین آموزه های خداست، یعنی همه چیز از آنجا اتفاق میفتد، یعنی به قول همه چیز آنجاست، همه چیز تو اون بیان است. ببین تو یک تاجر خوب نمیشوی مگر آن که علاوه بر اون فرایندها، یکی از اصلی ترین آیتم هات بحث بیانه، بحث استخدام واژگانته، بحث محتوای بیانته، یعنی همون که قرآن بهش میپردازه، هم شکل بیان، هم ساختار بیان، هم محتوای بیان. پس تو نمیتوانی یک جنتلمن، یک با شخصیت، یک پدر خوب، یک مادر خوب، یک همسر الگو و نمونه باشی اگر به این دو عنصر اساسی ارتباط توجه نکنی. یعنی این که ما تو حوزه حیاهو هفته های بعد انشاءالله به علل این اختلافه، به علل این موارد خواهیم پرداخت، علل پرخاشگری خواهیم پرداخت و و و اینا رو بذارید کنار که به اون موقعش من در موردش نکات خواهم گفت، اما تا از این گردنه اساسی با هم به یک تفاهمی عبور نکنیم تو مرحله ها نمیتونیم. من علمی میتوانم اینجا برای شما رفرنس های علمی دقیقی از معتبرترین دانشگاه ها بیارم، نسخه هایی که آقا تو پرخاشگریت علاوه بر نکات زیست بومت، فضای زیستت، ریشه عمیقی دارد در نوع واژگان و بیانت، و تو اگر میخوای ارتباط برقرار کنی، اگر میخوای گفتگو بکنی، اگر میخوای یک انسان محترمی باشی، به طرف میگیم که آقا مثلا شما بیا اینجوری صحبت کن، میگه که باش، میچرا اعتماد به نفس نداری؟ سید کجا پیدا کرده این بی‌اعتماد به نفسی رو؟ چرا سری برگردیم سراغ این که آقا زیر ساختای تربیتیش خراب بوده، توانمندی‌هاش کنار بوده؟ اینا یه دقیقه بنشونیدش. بابا پیامبر خدا، پیامبر خداست، موسی کلیمه، اون پیامبر میخواد بره چیکار میکنه؟ هیچ با خودش پیامبر میگه که افسحومنیه.
بله.
یعنی داره به خدا میگه، میگه خدایا بیا میخوام یکی بریم، به خدا کلیمی دیگه، خدایی که گفته، میگه میخوام برم صحبت بکنم، یکی با هم پیدا کن، داداشم بعدا با هم هارون رو من بگو اون چیکاره است، میگه اون خیلی خوب حرف میزنه، خیلی خوب گفتار داره. بابا خوب حرف زدنه به خاطر اینکه اون استخدام واژگانش هم خیلی هنرمندانه است. یعنی یک عاقلی است آقای حسینی. ببینید من عقلانیت رو تو حوزه تعامل بین زوجین بر اساس انتخابی میتوانم که اینها با هم گفتگو میکنند و این نشان یک عقلانیت. یعنی تو یک انسان عاقل و بالغی در حوزه تعاملات اجتماعی با همسرت نخواهی بود مگر اینکه یکی از تصویرهای زیبایی که میسازی نوع تعامل و گفتارت، استخدام واژگانته. یعنی اینا برمیگه تو وقتی با طرف شروع میکنی به داد زدن و فریاد زدن و نمیدونم عصبانی شدن و اینها، هم اینی که تو قوه تعقل خوبی نداری حتما که داری با همسر اینجوری حرف میزنی. یعنی میخوام بگم ببین ما وقتی میخوایم وارد این موضوع بشیم، شاید یهو مثلا بیننده فکر کنه که من میخوام شروع کنم به ساختن. خب باشه شروع کن به ساختن. از کجا میخوای شروع کنی به ساختن؟ برگرد بیا ببین چقدر آدم ها کنارت بر اساس نوع گفتارت،
بله،
و اون تون صدات و اون فریادی که زدی و این خون من، این عین عبارت یک مراجعه منه که این دختر خانم به من گفت که تیک پیدا کرد، تیک داشت، حالا یک حالتی داشت که مادرش هم خیلی مضطرب بود و اینا، به من گفت که ما با هم صحبت کنیم. خانم شما این از بین بشه برمشون چی؟ بعد با من صحبت کرد، بعد یه جمله ای گفت، گفت که اینا فکر میکنم من دیوانه شدم و یا مثلا فلان بیماری گرفتم. حالا شما که قبول داری که من دیوانه شدم؟ گفتم نه خدا نکنه این چه حرفی شما میزنید. گفت بابا من میلرزم توی این خونه، چه خوبن چه بدن داد میزنن. گفت اینا اصلا نمیدونم چی اینا که منظورش، اینایی که میگفت منظورش که مادرش بودن. میگفت بابا بعد ایشو تایم گفت طایفه اینا کلا داد میزنن. ببین ما نمیدونیم داریم چه اتفاقی رو ایجاد میکنیم. یعنی این که وقتی میخوایم حتی عاطفه ای رو ایجاد کنیم، شاید من بعضی موقع به دوستانم عرض میکنم، میگم بابا خب خدا پدرونه که استادیوم رو ساختن بیامرزه. تو استادیوم شما میری داد میزنی، اتفاقی نمیفته چون همه دارن داد میزنن
از اتفاق مثبتی
برای خودشون
میاد.
و تو وقتی میای تو واحد آپارتمانت که خانومت هم فوتبالی نیست، بچه‌ت هم شاید مثلا فوتبالی نباشه، بعد داد میزنی، گل میزنی، فلان میکنی، مثلا احساس میکنی داری که انرژی خارج میکنی. اصلا نمیخوام تو وارد این بشم و این یه بحث جدایی داره، ولی میخوام اینو عرض کنم، حواست هست که این داره یک تمرین ناخودآگاه برای خودت میشه، برای بروزاتت. یعنی هر چیزی که میخوای بروز بدی احساس می‌کنی باید با فریاد بروز بدی. و اینکه آدم‌ها کنارت چقدر آزردن از این موضوع که تو داد میزنی، داری بلند حرف میزنی و چقدر له دارن میشن کنارت و تو هم متوجه نیستی دیگه. الان مثلا اگه بری بهش بگی که آقا مثلا همون آقا رو، من وقتی اونم بهش گفتم که دخترمون هیچ مشکل خاصی ندارد، مثلا آسیب روانی ندیده، تو گذشته‌اش مثلا تستاش تستای مثبتیه و فقط یه نگرانی داره، میدونی باباش چی گفت؟
چی گفت؟
خیلی جالبه سید. به من مگهش گفت که به خانومش این رو بچه اصلا بچه رو اوردی اینقدر خرج کردی؟ یعنی اصلا قائل نبود. گفتم خب منم برمیگشتم به شما گفتم بچه شما دوچاره فلان، اسم خارجی هم میذاشتم روش، میگفتم فلان بیماری رو داره، راضی بودی؟ مثلا برمیگشتم گفتم دوچاری همچین گسستی شده، آره دیگه، دوچاری همچین گسستی شده و تو بیا مثلا درستش بکن، خیال راحت میشو؟ خب بابا چرا فکر نمی‌کنی ایراده؟ چرا فکر نمی‌کنی این هم میتواند یک مشکلی ایجاد کنه؟ چرا؟ چون تو دقیقاً همینه، دقیقاً تو انگاره‌های ذهنی این آدم‌ها انقدر ساده انگارانه به این موضوع پرداخته شده، متوجه این نیستند که دارن آسیب‌های روانی بر اطرافیان خودشون ایجاد می‌کنن. این که خانه پرفریاد هیچ انسان با اعتماد به نفسی رو وارد جامعه نخواهد کرد، در انگاره ذهن هیچ والدی وجود ندارد. این که خانه پر سر و صدا هیچ انسان با طمأنینه و صبوری را تولید نخواهد کرد، در انگاره هیچ والدی وجود ندارد. یعنی انسان‌ها فکر می‌کنند اگر من فحش دادم، تحقیر کردم، مقایسه کردم، انسان‌هایی رو می‌سازم که بی‌اعتماد به نفسند، انسان‌هایی رو می‌سازم که صبور نیستند و سعه صدر ندارند. اما ما به اونها میگیم که آقا شما بسیار متخلق، ولی وقتی نمی‌توانی، دیدید مثلا بعضی میان تو آشپزخونه یه نیمرو بپزن شق شد
سر و صدا زیاد
و قصه قضیه قصه جمعه صبح باباها، خدا همه باباها رو حفظ کنه، رفتگان رو هم بیامرزه، که دیدی صبح های جمعه میرن در کابینت ها الکی باز میشه
هیچ که مادرها موقع تمیزکاری خونه در حالی که فرزند خوابیده.
آفرین. یعنی مثلا بزرگترین صداهای معدن ها اتفاق میفته. به من میگن بابا تو الان میخوای بری مثلا نیمرو درست کنی، چرا انقدر سر و صدا تولید میکنی؟ بیا دیگه فکر کنیم به این دیگه، ما الان می‌خوایم فقط فکر کنیم. گفتم ما این جلسه اولی داریم تست میدیم دیگه، آقا آینه رفتاره، نمیتونی آروم‌تر کار کنی، می‌خوای از پارکینگ بری بیرون، چرا آرومتر نمیتونی بری بیرون؟ چرا سکنات رفتارت انقدر نیاز به تولید هیجان و تولید یک سری صداها و یک سری این چیزها رو داره؟ ما یک توی روایت داریم عجولان راه رفتن، نهی کردن از این که مثلا تند بری، مثلا یه سری میگن آقا وقارت رو میبره، طمأنینت رو میبره مثلا، یا مثلا تند حرف بزنی یا سری کارهای این گونه انجام بدی. ببین من میخوام اینو بگم، خروجی اینا سید همش برای اینه که تو آرام به نظر برسی. اگر به تو میگه آقا ادای حلیما رو در بیار، ادای صبورا رو در بیار، فقط برای اینه که یک خروجی دارد. اینو با تمام اعتقاد میگم، با تمام تجربه عرض میکنم، با همه علم ناقص عرض میکنم،
اختیار بده.
این که خروجی این رفتارها باید انسانی بشود که در سایه آرامش تولیدگر باشد، تولید عشق کند، تولید هر چیزی که نیاز زن. اما تو در سایه سار آرامش اگر نباشی، به هیچ وجه آی حسینی تولیدگر نخواهی بود. یعنی همین الان میشینی با همدیگه گفتگو کنیم، مثلا اگه تو معنی آرامش نداشته باشی، مثلا نمیتونی با هم تعامل برقرار کنی. این چجوری بگیم به هم دیگه، چجوری به مردم بگیم، چجوری به خانواده بگیم که آقا ما فقط تو سایه سار آرامش است که میتوانیم انسانهایی به نظر بیاییم تاثیرگذار.
بله،
خروجی همه رفتار ما تاثیر نیست. شما اینا رو ما یاد دادید، شما تو کلاسات میای به ملت اینو میگی دیگه، آقا میگی دیگه، نمیگی اینا
اصلا سر فن بیان میگه در نهایت به اون اثرگذاریه میخوایم برسیم.
به تو میخوای انسان تاثیرگذار باشی دیگه. تو وقتی میخوای انسان تاثیرگذاری باشی، خیلی راحت بهت بگم با این مکانیزم، با این سناریویی که انتخاب کردی، کاملا داری خلاف میری. این جاده یه طرفه که توی برعکس میری، نمیتونی اصلا بهش برسی. که فقط و فقط تو سایه اثرگذاری، حالا تو میخواهی فرزندی تربیت کنی، میخوای یک همسر عاشقی کنارت داشته باشی که در بزنگاه‌های سختی زندگی تو رو همراهی بکنه، فرقی نمیکنه، یا اصلا یک شریک تجاری خوب داشته باشی یا شاگرد خوب داشته باشی، فرقی نمیکنه. تو اثرگذاری تو حوزه آرامشته و اون آرامشه یک برون رفت دارد. یک، اول اینکه بدانی هیاهو و قیل و قال تمام ساخته ها و پرداخته های تو رو از بین خواهد برد، حتی اگر تو متخلق باشی، حتی اگر تو دغدغه های تربیتی فراوان داشته باشی، نخواهد گذاشت تو سر منزل مقصود برسی. اینو هم تمرین کنیم، یک تمرین ابتدایی و خیلی ساده میخوایم بکنیم که از امروز اگر میخوام گفتگو بکنم، اول یه چیز رو تنظیم میکنم، تون صدام، اول میرم سراغ تون صدام، بعد میرم سراغ نحوه بیانم، بعد میرم سراغ محتوا. سگانه طلایی اثرگذاری توی خانه ایست که بعد اگه کسی تو اون خونه میخواد حرف بزنه، بلند حرف بزنه، بیشتر تذکر میدم، میگم بچه‌ها ما از امروز میخوایم یه ولوم بیایم پایین‌تر، مثلا سر سفره کسی بار لیوانو بده، باشه، آروم‌تر. آقای حسینی، ارتعاش منفی صدای بلند همونجوری که ما روایت داریم میگه که اگر کسی تو خونه فحش رک داد، تو خونه دعا مستجاب نمیشه.
بله،
این که آقا تو وقتی که فریاد، فرق نمیکنه تمرین کردی یاد دادی، بچه‌ها داد میزنن، اشکال بالاخره داد دارن میزنن، اصلا آدمای اون خونه اون ارتعاش منفی که اتفاق میفته و تمرکز و ساختار ذهنی آدم‌ها رو از بین میبره. سر سفره غذایی ما 5 دقیقه اول مامان منتظره که بچه‌ها بگن به وجب غذایی، همه خوششون بیاد، بعد ببینه هیچ کی چه چیزی نمیگه، بابا اون داده‌ای که زده شد اون لیوانو بده، بپا غذا نسوزه، بپا سفره نسوزه، بپا فرش نسوزه، اصلا این بچه‌ها کلا خارج شدن. ببینید یعنی چی؟ یعنی نمیدونن به چی باید واکنش نشون بدن. قرار بود به غذای خوشمزه واکنش نشون بدیم، ولی چون مکانیزممون ریخ به هم، فعلا داریم خودمون رو جمع می‌کنیم. یعنی بدن، روان داره خودش رو هی ریکاوری می‌کنه، آرامش می‌کنه، بسازه. من دقیقاً باید چیکار می‌کردم الان؟ مثلا دیدی واشتاش الان میگی طرف با چیکار می‌کردم الان؟ اینقدر این داده رو من تاثیر گذاشته که یادم رفت الان می‌خواستم مثلا از شما تشکر کنم، می‌خواستم مثلا به شما هدیه بدم، می‌خواستم به شما نکته‌ای بگم. یعنی بعد بچه‌ام تو خودشون جمع کردن که مادرم که بنده ها منتظر تشکر کنم، ولی اون فریاده زده به هم. یعنی آقای اون خانم ها اگه ببینید طرف یه سری از رفتارهای معمول خودش رو اشتباه انجام میده، نگذارید پای بی‌تفاوتی‌ها، یه قسمتشو بذارید که اون خانه پر هیاهو تمرکز او رو از نقطه اساسی وظایفش به دور کرده، اصلا دیگه دور شده، نمیدونه نقطه اساسی وظایف من چیه، واکنش هم چیه، آقا دور شده، یادم رفته، اصلا من قاعد عاشق تو باشم، من قاعد یه سری واژه ها رو به تو بگم، ولی اصلا انقدر این هیاهوها زیاده که اون روایت شریف فرموده این خونه توش برکت نیست، دعا مستجاب نمیشه توش. یه بار که دوستان ما میگفت که اصرارت چیه که بعضی موقع یه روایت هایی رو مطرح میکنی؟ بهش گفتم مثلا من همه حرفام رو میزنم که بیام میگم امام صادق راست گفته، یعنی همه اینا رو میگم که بیام به اینجا برسم با امام صادق بنای اندازه عقول و ناس صحبت کرد دیگه. گفت بابا این خونه توش برکت نیست. برکت یعنی چی؟ یعنی آرامش، یعنی رشد، یعنی فزونی. خب دانشمند از توش در نمیاد، مدیر مدبر با سعه سطر از توی این خونه در نمیاد، یه مش استرسیه، بیعتماد به نفس در میاد دیگه. وقتی خدا قیل و قال و دوست نداره، برای چی دوست نداره؟ یعنی این چون یا تو من نمیخواد بنده من رشد بدی. بله بله. خب آقا توی این خونه خروجی ندارد. آقا نگردید نیست، ما گشتیم نبود.
آره به بچه میگیم که خب چرا مثلا درس نخوندی؟ میگه خب اینقدر سر و صدا بود، اینقدر داد و بیداد بود، نتونستم درس بخونم. یعنی بهونه ها ایجاد میشه، عذر ها ایجاد میشه. به بچه میگی چه طرز حرف زدن با پدر و مادره؟ مثلا چرا الان داری این مدلی صحبت میکنی؟ چرا این باعث شده که صدا تو ببری بالا؟ بعد قشنگ برمیگرده رو به خود پدر و مادر، چی میگه؟ میگه که در واقع از کی یاد بگیرم؟ خب شما همش داد زدید دیگه.
بله.
خب من از کی یاد بگیرم؟ از خودتون یاد گرفتم دیگه. یه مثالی دیدم اخیراً، یکی از دوستان تعریف میکرد توی یک مدرسه ای، میگفت دانش آموزی داشتیم که از یه مدرسه دیگه
بله.
اومده بود به مدرسه ما، که حالا ما اینجا خیلی اهمیت میدیم به بحث تربیت. میگفت هر بار که من تو بخش حالا حالت انتظاماتش بود به حساب یا نظامت و ناظم بودن، میگفت من مثلا یکی دو بار این بچه رو خواستم که باشه صحبتی بکنم راجع به مسائل دیگه، یعنی هیچ مشکلی هم در واقع نبود. میگفت پیش فرضش وقتی وارد دفتر من میشد این بود که آقا ببخشید، یعنی تو گارد این که قرار داد بزنی سر من، قرار فحش بدی به من، قرار کتک بزنی، من به قول شما ما باورمون نمیشه.
در اساس تو آخر هست کن پیش فرض اینه که تو بخوای داد بزنی سر من،
تموم شد،
منو فرو بریزی.
خیلی وقتا تو چه شنیده باشید خانومه به آقاش اینجوری میگه، این اصطلاح رو از ام به کار بردم، میگه آقا اگر داد نمیزنی اینو بگم.
عالیه. آره دقیقا.
اگر داد نمیزنی من این حرفو بزنم بگم چی شد.
دقیقا.
مثلا بگم بچه چی کار کرد. میگه خب چرا به من نگفتی؟ میگفت خب بیا الان که گفتم داد زدی، اون موقع هم نگفتم چون میدونستم میخوای داد بزنی.
ببین اگه داد نمیزنی بگم، یعنی اصلا بحثی نیست که اگر فوش، یعنی آقا مکانیزممو میریزی به هم، اصلا نمیگذاری من هیچ چی بگم دیگه، اصلا هیچ چی برای من نمیمونه.
سرعت صوته بیشه، میگه دهنتو باز کردی، یعنی اول داد میزنی بعدن اصلا لبا داره تکون میخوره، یه کلمه خارج میشه.
اثرش از فوشه بیشتره
واقعا.
اثرش از تخریب بیشتره. یعنی و چقدر حرف داریم اینجا.
خیلی حرف داریم. یه نکته جالب به ذهنم رسید، دوست دارم در واقع هم بیان کنم، هم حالت پرسشی باشه و شما تصدیق بفرمایید و اصلاحش کنید اگر ایراد داره. من اینو متوجه شدم که یه سری عادت‌ها زمینه ساز این موارد میتواند باشد ایزن، از جمله گوش دادن به تلویزیون با صدای بلند، صدا کردن هم دیگه با صدای بلند، همونجور که فرمودید مدام بودن در فضاهایی که یک نوایی داره بلند پخش. یعنی من دیدم آدم‌هایی که انگار عادت کردن، من انگار دیگه گوششون یه جور ضد ضربه است. من خودم شده بودم تو جمعی در یک مهمانی که گفتم خب الان که سر قضا هستیم چه نیازی اون تلویزیون با این صدای بلند پیام بازرگانی داره پخش میکنه؟ و بعد دقت کردم دیدم اون آدم‌های خونه وقتی با هم صحبت میکنن مدام با صدای بلند دارن پخش میکنن.
چقدر وقت داری؟
ما حدود 5 دقیقه فرصت.
خیلی خوب. من یه چیزی بگم. یک داستان معروفی هست که یک مردی که یک شغل خاصی داشت از بازار عطارها و اون عطر فروش‌ها و اینها گذشت، بیهوش شد، از حال رفت و حالش بد شد. خب بازار عطرفروش هاست و بازار خوبه و همه چیز خوبه، همه چیز خیلی خوبه.
بله.
تو چرا حالت بد شد؟ خب یه جایی کار میکرد که همیشه بوی بد میومد و اینها. ما یه آشنایی داشتیم، شغلش کابینت و اینا، تق تق رای کابینت، یه این کانال کوله ببخشید.
بله.
خیلی تق تق میکنن. حالا این نکته‌ای که میفرمایید به نظرم یک علی معلولی متفاوتی داره، یعنی شرایطش خیلی عجیبه. مثلا تو بعضی ها مثلا این آدم وقتی میومد یک جایی کسی تق میکرد حالش بد میشد، با اینکه تو سر و صدا داری کار میکنی
شاید دیگه ظرفیت
پر. آفرین. ببین من میخوام اینو عرض بکنم که اینا رو اونا تأثیر میزنن یا اونا اینا رو تولید میکنن. یک جمله کوتاه عرض کنم حالا در پایان وقتمون، همه ما ای که احساس میکنیم که مهمترین سناریومون، حربمون برای این که وارد برخی از اتفاقات بشیم فریاده، به این موضوع نگاه بکنیم. ما تولید کننده عوامل آرامش زداییم یا ما ضعیف هایی هستیم که برای برون رفته از اون مباحث داریم به سمت فریاد میریم؟ اینو اول با خودمون مشخص بکنیم تا بیایم مثلا جلسات بعد صحبت بکنیم که آقا چه عوامل باشه من اینجوری شدم. من همه دونه خواهم گفت، ولی اینکه واقعا اول اینو تعیین کن، مشخص کن. نکات از نیست که مثل بنده خدا خوشت میاد از این فضا، یعنی عادت کردی به اون فضای بعد که بردن تو عرض فروش از بین رفتی، به چی عادت کردی؟ اولینو مشخص بکن، چرا این مکانیسم رو انتخاب کردی؟ چرا این سناریو دوست داشتنید شده؟ تا بعد بریم انشاءالله سراغ حل و فصلش.
انشاءالله خیلی عمالی، خیلی ممنون
عزیز ما،
لذت بردیم، استفاده کردیم. انشاءالله که توفیق باشه، عمر باشه و هفته آینده هم در خدمت
شما باشیم.
سپاسگزارم، مثل همیشه قدردان نگاه و محبت شما هستم. راجع به هیاهوی خانه صحبت کردیم، راجع به اینکه داد و بیداد، فریاد، قیل و قال باشد یا نباشد جواب مشخص بود، اما به ذهنم رسید که یک جایی خونه باید هیاهو داشته باشه، شاید فقط یک جا، فقط یک جا باید داد بزنیم، باید فریاد بزنیم، و اون هم در هنگام صدا کردن و دعا برای فرج آقا جانمون صاحب الزمان. ما یا صاحب الزمان با فریاد تو رو صدا میکنیم، ما اونقدر داد میزنیم که شاید صدامون بگیره، ولی دوست داریم این صدا به گوش شما برسه و بگیم خونه هامون، خونواده هامون خیلی وقتها دوست داشتنی نیست تا شما نباشی. خیلی وقتها چون شما توی خونه های ما نقش نداری، کمبود ماست، خونواده هامون دوست داشتنی نیست، و در نهایت فقط و فقط با بودن شماست که حال همه چیز میتونه خوب بشه. شما امر فرمودید، ما هم اطاعت میکنیم که انشالله هر چه زودتر خداوند اذن بده شما تشریف بیارید و اوج آرامش رو در کنار شما انشالله ببینیم و بچشیم. دست بالا میاریم و عرض میکنیم اللهم عجل لولی کل فرج. تا هفته آینده به امید دیدار، یا علی مدد.
بشتابی منجی عالم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.